16. تقریباً از دقیقه‌ای که برای کاندیداتوری او به توافق رسیدیم، باراک به تصویری محو از یک انسان تبدیل شد. تصویری نقطه نقطه از مردی که می‌شناختم. مردی که کاملاً ناگهانی مجبور بود همه جا باشد. مصمم و مرهون نیروی تلاشی بزرگتر. کمتر از یک سال به شروع رقابت‌های مقدماتی در آیوا مانده بود. باراک باید سریعاً کسانی را استخدام می‌کرد. حامیانی را جلب می کرد که می توانستند چک های با مبلغ بسیار بالا بنویسند و به این فکر می کرد که چگونه کاندیداتوری خود را به پرتنین ترین شکل ممکن اعلام کند. هدف سوار شدن بر رادار مردم و آنجا ماندن تا روز انتخاب بود. امکان داشت رقابت ها در اولین حرکت هایشان موفق شوند یا شکست بخورند. کل عملیات به وسیله دو گروهی که عمیقاً خود را وقف کرده بودند سرپرستی می شد. عکس آنگونه که همه صدایش می کردند، صدایی نرم، رفتاری باوقار و سبیلی پرپشت داشت که تا روی لب بالایش می رسید. قبل از اینکه به مشاوره سیاسی روی بیاورد و پیام فرستادن و کار رسانه‌ای باراک را انجام دهد، به عنوان گزارشگر برای شیکاگو تریبون کار کرده بود. پلاف 39 ساله که لبخندی پسرانه داشت و عشقی عمیق به ارقام و راه برد. کل ستاد تبلیغاتی را مدیریت می کرد. تیم به سرعت بزرگ می شد. با افرادی مجرب که استخدام شده بودند تا مراقب مسائل مالی بوده و از قبل برای موقعیت‌ها برنامه ریزی کنند. کسی عاقل بود و پیشنهاد داد که بهتر است باراک کاندیداتوری رسمی خود را در اسپرینگفیلد اعلام کند. همه موافق بودند که با منظره مرکز آمریکا پشت سرش چون این کاری فوق‌العاده مناسب است. امیدوار بودیم نوعی تبلیغات انتخاباتی متفاوت باشد. تبلیغاتی سازماندهی شده به وسیله افرادی که تازه وارد فرایند سیاسی شده بودند. این سنگ بنای امید باراک بود. سالها تجربه به عنوان سازمانده انجمنها به اون نشان داده بود که چگونه بسیاری از مردم احساس می‌کنند در دموکراسی صدایشان شنیده نمی‌شود و از حقوق شهروندیشان محروم می‌شوند. پروژه رأی دادن به او کمک کرده بود بفهمد که اگر به آن مردم قدرت مشارکت داده شود چه چیزی امکان پذیر می‌شود. رقابت او برای ریاست جمهوری برای آن ایده آزمونی حتی بزرگتر بود. آیا پیام او در مقیاسی بزرگتر شدنی بود؟ آیا مردم کافی برای کمک بیرون می آیند؟ باراک می دانست که کاندیدایی غیر معمول بود و می خواست تبلیغات انتخاباتی غیر معمولی راه بیاندازد. نقش این شد که باراک کاندیداتوری رسمی خود را از روی پله های ساختمان کپیتول اعلام کند. ساختمانی تاریخی که حتماً جذابیت بصری بیشتری از هر مجموعه همایش‌ها یا تالار سرپوشیده‌ای داشت. اما این کار همچنین او را در فضای بیرون قرار می‌داد، در وسط ایلینویز، در میانه ماه فوریه، وقتی دمای هوا غالباً زیر صفر بود. این تصمیم به نظر خوب می‌آمد، اما قاعدتاً غیر عملی بود و نقش کمی در اعتماد من به تیم تبلیغاتی داشت که حالا کمابیش حتی زندگی من را هم اداره می کردن. ازش راضی نبودم. خودم و دخترها را تصور می کردم که در میان بارش برف یا بادهای منجمد کننده تلاش می کنیم لبخند بزنیم. باراک سعی می کند خوشبینانه ظاهر شود تا یخ زده. به همه مردمی فکر کردم که ترجیح می دادند آن روز در خانه بمانند تا اینکه ساعتها در سرما بیرون بیستند. من اهل میدوسترن بودم. می دانستم که هوا می توانست همه چیز را خراب کند. همچنین می دانستم که باراک تحمل شکست زود هنگام را نداشت. تقریبا یک ماه پیش از آن، هیلاری کلینتون کاندیداتوریش را پر از اعتماد به نفس اعلام کرده بود. جان ادوارد، دستیار سابق کری در انتخابات از کالیفرنیای شمالی، تبلیغات او را از یک ماه قبل شروع کرده بود. با صحبت در جلوی خانه‌ای ویران شده از طوفان کاترینا در نیورلئان. در کل جمعیتی از 9 دموکرات تمایل خود را برای رقابت‌ها اعلام کرده بودند. زمین بازی شلوغ بود و رقابت شدید می‌شد. تیم باراک با اعلان کاندیداتوری در فضای باز قمار می‌کرد، اما من در جایگاهی نبودم که پیشنهاد دیگری بدهم. اصرار کردم که حداقل گروه تدارکات جایگاه مخصوص اوباما را با بخاری که او را گرم نگه دارد و در اخبار ملی ناراحت نشان داده نشود مجهز کنند. به جز این موارد، جلوی زبانم را گرفتم. کنترل کمی روی افراد داشتم. تجملات برنامه ریزی شد. راهبردها ترسیم و داوطلبان فراخوانده شدند. ستاد انتخابات در راه بود و هیچ راه گریزی از آن نبود. با چیزی که احتمالاً حرکتی ناخودآگاه ناشی از صیانت نفس بود، تمرکزم به سوی آنچه میتوانستم کنترل کنم تغییر کرد. یعنی پیدا کردن کلاه مناسب برای مالیا و ساشا برای زمان اعلام کاندیداتوری. پالتوهای زمستانی جدید برای آنها پیدا کردم، اما به کلی کلاه را فراموش کردم تا زمانی که تقریباً بسیار دیر شده بود. در حالی که روز اعلان نزدیک می شد، پس از کار شتاب زده به فروشگاه های واتر تاور می رفتم. موجودی لباس های زمستانی را که در اواسط فصل آب رفته بودند، به سرعت می گشتم. قفسه های خالی را بیهوده جستجو می کردم. چیزی نگذشت که کمتر نگران این بودم که ساشا و مالیا شبیه دختران یک رئیس جمهور آینده به نظر برسند، بلکه بیشتر می خواستم مطمئن شوم که شبیه دخترانی باشند که حداقل مادر دارند. بالاخره احتمالاً در سومین دور گشت زنی برای خرید چیزهایی پیدا کردم. دو کلاه بافتنی، سفید برای مالیا و صورتی برای ساشا، هر دو در اندازه کوچک زنانه که به راحتی اندازه مالیا بود، اما کلاه ساشا دور صورت کوچک 5 سالش آویزان بود. خیلی مد روز نبودند، اما به اندازه کافی زیبا به نظر می رسیدند. و از آن مهمتر، به رغم آنچه زمستان ایلینویز در چنته داشت، دخترها را گرم نگه می داشت. پیروزی کوچکی بود، اما در هر صورت پیروزی بود و از آن من بود. روز اعلان 10 فوریه 2007 صبحی روشن و بدون ابر بود. نوعی شنبه آفتابی میانه زمستان که خیلی بهتر از آن که واقعا احساس می کردیم به نظر می رسید. دمای هوا حدود 12 درجه بود، با باد ملایم سرد. خانواده ما روز قبل به اسپرینگفیلد رسیده و در سوئیت 3 اتاقی در هتلی در مرکز شهر مستقر شد. در طبقه‌ای که کلاً توسط ستاد کرایه شده، تا 24 نفر از افراد خانواده و دوستانی که از شیکاگو با ما به آنجا سفر کرده بودند جای دهد. از قبل فشارهای مبارزه‌ای ملی را تجربه می کردیم. اعلان اوباما به اشتباه برای همان روزی برنامه ریزی شده بود که اتحادیه ایالتی سیاه پوستان هم برنامه داشت. تجمعی که هر سال به وسیله تیویس اسمایلی سازماندهی می شد و او آشکارا از این همزمانی عصبانی بود. او نارضایتیش را برای کارکنان ستاد روشن کرد و گفت که این حرکت بی احترامی به جامعه آفریقای آمریکایی بوده و به کاندیداتوری باراک آسیب می زند. حیرت کردم که اولین گلوله به ما از درون جامعه سیاه پوستان شلیک شد. بعد درست 1 روز مانده به اعلان، مجله رولینگ استون گزارشی درباره باراک منتشر کرد که شامل گزارشی از خبرنگاری بود که به دیدن کلیسای ترینیتی در شیکاگو رفته بود. ما هنوز عضو آنجا بودیم، هرچند پس از تولد دخترها خیلی کمتر به کلیسا می رفتیم. گزارش خطبه ای خشمگین و تحریک‌آمیز از پدر جرمیا رایت را که سالها پیش در ارتباط با رفتار با سیاه‌پوستان در کشورمان ایراد کرده و به طور ضمنی اشاره کرده بود که آمریکایی‌ها بر حفظ برتری سفیدپوستان بیشتر از برتری خداوند اهمیت می‌دهند، نقل قول کرده بود. در حالی که خود مقاله بسیار مثبت بود، تیتر جلد مجله این بود: ریشه‌های افراطی باراک اوباما، که می دانستیم سریعاً از سوی رسانه‌های محافظه‌کار به سلاحی علیهمان تبدیل می شود. این یک فاجعه بود، به ویژه در آستانه آغاز کار ستاد و به ویژه اینکه پدر رایت قرار بود نیایش قبل از سخنرانی باراک را انجام دهد. باراک مجبور شد تصمیمی بسیار سخت بگیرد. به کشیش تلفن کرد و پرسید آیا حاضر است از مرکز توجه عقب نشیند و به جای آن در پشت صحنه به طور خصوصی ما را دعای خیر کند. باراک گفت احساسات پدر رایت جریحه دار شده، اما به نظر می رسید که شرایط خطیر را درک می کرد و این گونه ما را به سوی برد که باور کنیم او بدون توجه به ناراحتی و یأس خود از ما حمایت می کند. آن صبح جا خوردم که به لحظه بازگشت ناپذیر رسیده بودیم. حالا واقعا داشتیم خانواده من را در معرض قضاوت مردم آمریکا می گذاشتیم. آن روز قرار بود جشن آغاز عظیمی برای ستاد باشد، چیزی که همه برای آماده کردنش هفته ها زحمت کشیده بودند. و مثل هر میزبان پارانویایی نمی توانستم ترس را از خود دور کنم که وقتی بالاخره زمانش برسد هیچ کسی نمی آید. برعکس باراک، من می توانستم شکاک باشم. هنوز گرفتار نگرانی هایی بودم که از زمان کودکی داشتم. اگر به اندازه کافی خوب نباشیم، شاید هر چیزی که به ما گفتند اغراق بوده. شاید باراک کمتر از آنچه افرادش فکر می کنند مشهور باشد. شاید اصلا زمانش نبود. وقتی از طریق ورودی کناری به محل تجمع درون کپیتول قدیمی وارد می شدیم و هنوز آنچه را در جلو روی می داد نمی دیدیم، سعی می کردم تردیدها را از خود دور کنم. برای شنیدن گزارشی مختصر از کارکنان، ساشا و مالیا را به مادرم و کی ویلسون یا ماما کی، مرشد سابق باراک که سالهای اخیر نقش دومین مادر بزرگ دخترانمان را به عهده گرفته بود، سپردم. به من گفته شد که جمعیت خوبی آمده. مردم قبل از طلوع آفتاب شروع به جمع شدن کرده بودند. نقش این بود که اول باراک بیرون برود. دخترها و من هم چند لحظه بعد روی جایگاه به او بپیوندیم. چند پله بالا برویم و بعد برای جمعیت دست تکان بدهیم. از قبل روشن کرده بودم که ما برای 20 دقیقه خطابه او روی سکو نمیمانیم. درخواست زیادی بود که از دختر بچه ها بخواهید ساکت بنشینند و وانمود کنند علاقمندند. اگر به نظر کسل می رسیدند، اگر هر کدام عطسه می کردند یا وول می خوردند، ابداً برای وضعیت اوباما مفید نبود. همین شرایط شامل من هم می شد. رفتار کلیشه‌ای را که ازم انتظار می رفت می دانستم. همسر رئیس جمهور آینده، ولی در واقع عروسک شیک و مرتب و فوق‌العاده تمیز، با لبخند نقاشی شده روی صورت که با چشمان مشتاق به شوهرش نگاه می کند. گویی منتظر هر کلمه اوست. من چنین آدمی نبودم و هرگز نخواهم بود. می توانم حمایتگر باشم، ولی نمی توانم یک ربات باشم. پس از شنیدن گزارشی کوتاه و لحظه دعا با پدر رایت، باراک بیرون رفت تا به جمعیت خوش آمد بگوید. حضور او با شور و هیجانی روبرو شد که می توانستم آن را از داخل کپیتول بشنوم. برگشتم و دیدم ساشا و مالیا واقعا عصبی شده بودند. گفتم دخترا آماده این؟ ساشا کلاه صورتیش را از سر بیرون کشید و گفت مامی من گرممه. کلاه را از دستش قاپیدم و آن را دوباره روی سرش گذاشتم و گفتم آه عزیزم باید اون روی سرت بذاری، بیرون هوا یخه. او گفت اما ما که بیرون نیستیم، داخلیم. ساشا این گونه بود، راستگوی صورتگرد کوچولوی ما. نتوانستم با منطقش مخالفت کنم. در عوض به یکی از کارکنان در آن نزدیکی نگاهی انداختم. سعی کردم در خفا پیامی را به آدم جوانی که به حتم خودش فرزندی نداشت برسانم. خدای مهربون، اگه نتونیم اینو راضی کنیم، به حتم این دوتا رو نمیشه بردون بالا. آن زن جوان با دلسوزی سری تکان داد و به ورودی اشاره کرد. وقتش بود. تا کنون دفعات بسیاری در رویدادهای سیاسی با باراک همراه بودم و بارها او را دیده بودم که با گروه‌های بزرگی از رای دهنده ها کنش متقابل داشته. در افتتاحیه ستادها، جمع‌آوری پول و مهمانی‌های شب انتخابات حضور داشتم. جماعتی پر از دوستان قدیمی و حامیان دیرین را دیده بودم، اما اسپرینگفیلد وضعیتی کاملا متفاوت بود. لحظه ای که پا روی سکو گذاشتیم، کنترل اعصابم را از دست دادم. کاملا روی ساشا متمرکز بودم. کسب اطمینان از اینکه لبخند میزند و اینکه سکندری نخورد. دستش را گرفتم و گفتم سرتو بالا بگیر عزیزم، لبخند بزن. مالیا جلوتر از ما بود. چانه اش را بالا داده و وقتی چشمش به پدرش افتاد، لبخندی به پهنای صورت زد و دست تکان داد. وقتی پله ها را کاملا بالا رفتیم، بالاخره توانستم جمعیت را باور کنم، یا حداقل تلاش کردم باور کنم. ازدحام عظیمی بود. آن روز بیش از 15,000 نفر آمده بودند. آنها در چشم‌اندازی 300 درجه ای پخش شده بودند. از کپیتول فراتر رفته و با اشتیاق و هیجانشان ما را در بر گرفته بودند. هرگز کسی نبودم که با انتخاب خودش یک شنبه ای را در تجمعی سیاسی سپری کند. جذابیت ایستادن در ورزشگاهی روباز یا سالن اجتماعات دبیرستان برای شنیدن وعده‌های قلف شده و تکرار مکررات را هرگز درک نکردم. حیران بودم که چرا این همه آدم اینجا بودند؟ چرا جوراب‌های اضافی می‌پوشند و ساعت‌ها توی سرما می‌ایستند؟ می توانستم تصور کنم مردم دست دست جمع شوند تا به آهنگهای گروهی گوش کنند که می توانستند همه شعرهایش را با خواننده همخوانی کنند یا تماشای مسابقه تیمی که از کودکی طرفدارش بودند را در هوای برفی تحمل کنند. اما سیاست؟ قبلا هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بودم. کم کم احساس می کردم که ما همان گروه بودیم. ما تیمی بودیم که قرار بود وارد زمین شود. حس ناگهانی مسئولیت را بیش از هر چیز دیگری احساس کردم. ما چیزی به هر کدام از این مردم مدیون بودیم. ما از آنها خواسته بودیم تا ایمانشان را به ما ودیعه دهند و حالا باید آنچه را برای ما آورده بودند تحویل می دادیم. آن شور و اشتیاق را طی 20 ماه و در 50 ایالت حمل می کردیم و یک راست به درون کاخ سفید می بردیم. قبلا باور نداشتم چنین چیزی ممکن باشد. اما شاید حالا باور می کردم. درک می کردم که این کنش و واکنش دموکراسی بود. پیمانی که نفر به نفر پیش می رود. تو به خاطر ما به پا خیز و ما به خاطر تو به پا می خیزیم. من 1500 دلیل بیشتر برای میل به پیروزی باراک داشتم. حالا کاملا مایل به وقف خود بودم. تمام خانواده هم مایل بودند. هرچند به نظر کمی ترسناک می آمد. هنوز نمی توانستم تصور کنم آینده چه برای من در چنته داشت. اما ما آنجا بودیم، درست آنجا، هر چهارتای من ایستاده جلوی مردم و دوربین ها. اوریان بجز پالتوهایی که پشت من را می پوشاند و کلاه صورتی زیادی بزرگ روی سری کوچک. هیلاری کلینتون رقیبی جدی و قوی بود. در نظرسنجی‌های پیاپی او همچنان در بین کاندیداهای بالقوه حزب دموکرات در کشور در رأس و باراک با 10 یا 20 امتیاز اختلاف پشت سر او و ادوارد با چند اختلاف بعد از باراک قرار گرفته بودند. رای دهندگان دموکرات خانواده کلینتون را می‌شناختند و تشنه پیروزی بودند. تعداد خیلی کمتری از مردم می‌توانستند حتی نام شوهر مرا تلفظ کنند. همه ما، باراک و من، همچنین تیم ستاد مدت‌ها قبل از اعلان کاندیداتوری او می‌دانستیم که صرف نظر از استعداد سیاسی، مرد سیاه پوستی به نام باراک حسین اوباما همیشه شانس کمی برای برنده شدن دارد. در جامعه سیاه پوست هم با مانعی روبرو بودیم که باید از روی آن می‌پریدیم. شبیه آنچه من در ابتدا درباره کاندیداتوری باراک احساس می‌کردم، بسیاری از سیاه‌پوستان نمی‌توانستند باور کنند که شوهر من شانسی واقعی برای برنده شدن داشته باشد. هنوز مانده بود تا بسیاری باور کنند که مردی سیاه‌پوست می‌توانست در بخش‌هایی که دست سفیدپوست‌ها بود، برنده شود. این بدان معنا بود که در قماری مطمئن‌تر شرط‌بندی کنند. انتخاب گزینه دوم. سطحی از چالش برای باراک. تغییر دادن جهت وفاداری درازمدت رای دهندگان سیاه پوست به بیل کلینتون بود که به طرزی غیر معمول با جامعه آفریقای آمریکایی راحت نشان می‌داد و در نتیجه ارتباطات زیادی را شکل داده بود. باراک از قبل رابطه رضایت بخشی با طیف متنوعی از رای دهندگان در سراسر ایلینویز، از جمله مناطق کشاورزی روستایی سفیدپوست در بخش جنوبی ایالت ایجاد کرده بود. او قبلا ثابت کرده بود که می توانست با همه اقشار و گروه ها رابطه برقرار کند، اما بسیاری از مردم هنوز با این خصلت او آشنا نبودند. بررسی دقیق باراک فوق العاده سخت بود. ذره بین همیشه درشت نمایی می کند. می دانستیم که به عنوان کاندیدای سیاه‌پوست او نمی توانست مرتکب هیچ اشتباهی شود. همچنین مجبور بود هر چیزی را دو بار انجام دهد. برای باراک و هر کاندیدایی که نامش کلینتون نبود، تنها امید برای به دست آوردن نامزدی جمع‌آوری مبلغ زیادی پول و خرج کردن سریع آن بود. به این امید که نمایش قدرتمند در اوایل دور مقدماتی به ستاد انتخاباتی شتاب حرکت کافی برای سبقت از ماشین کلینتون بدهد. امیدهای ما متوجه آیووا بود. مجبور بودیم رأی آنجا را به دست آوریم، وگرنه باید کناره می گرفتیم. با اکثریت روستایی و بیش از 90% سفیدپوست، ایالت حساسی برای ایفای نقش پیشاهنگی سیاست ملی بود و و شاید بدیهی ترین مکان برای مرد سیاه پوست و ساکن شیکاگو نبود که روی رأی خود در آنجا حساب باز کند. اما این واقعیت بود. آیووا از سال 1972 در مبارزات مقدماتی ریاست جمهوری رتبه اول را داشت. اعضای هر دو حزب آرای خود را در جلسات سطح حوزه، یعنی انجمن حزبی، در اواسط زمستان به صندوق می ریختند و تمام ملت به آن توجه می کردند. اگر می توانستید در دموین و دبیوک توجه ها را جلب کنید، به طور خودکار کاندیداتوری شما در اورلاندو و لس آنجلس هم اهمیت پیدا می کرد. همچنین می دانستیم که اگر نمایش خوبی در آیووا داشته باشیم، پیامی بود برای رای دهندگان سیاه پوست سراسر کشور که اعتماد به ما کار درستی خواهد بود. این حقیقت که باراک در ایالت همسایه، یعنی ایلینویز، سناتور بود و نامش تا حدودی برای مردم آنجا قابل تشخیص بود، همچنین آشنایی باراک با مسائل گسترده تر منطقه دیوید پلاف را قانع کرد که ما حداقل در آیووا کمی برتری داریم. امتیازی که حالا تلاش می کردیم آن را به سرمایه تبدیل کنیم. این بدان معنا بود که من باید تقریباً هفتگی به آیووا می رفتم. پرواز صبح زود یونایتد ایرلاین در بیرون اوهر را سوار می شدم و در 3 یا 4 برنامه تبلیغاتی در روز شرکت می کردم. همان اوائل به پلاف گفتم، در حالی که از شرکت در مبارزه خوشحال بودم، اما بخشی از قرارمان باید این باشد که مرا به موقع برای بردن دخترها به رخت خواب به شیکاگو برگرداند. مادرم قبول کرده بود که از ساعت کارش بکاهد تا بتواند هنگام سفرهای من وقت بیشتری در کنار دخترها باشد. باراک هم ساعات زیادی را در آیووا سپری می کرد. البته ما به ندرت در آنجا یا هر جایی با هم ظاهر می شدیم. من حالا چیزی بودم که به آن بدل کاندیدا می گفتند. یک جانشین که می توانست با رای دهنده ها در باشگاه محله‌ای در شهر آیووا دیدار کند. در حالی که خود کاندیدا در سیدر فالز تبلیغ می کرد یا در نیویورک کمک های مالی می گرفت. وقتی واقعا مهم به نظر می رسید، مسئولان ستاد ما را با هم در یک مکان قرار می دادن. حالا باراک با فوجی از دستیاران مراقب سفر می کرد و مبلغی هم به من اختصاص یافته بود تا 2 نفر کارمند برای خودم استخدام کنم، که با توجه به اینکه فقط 2 تا 3 روز در هفته وقتم را صرف تبلیغات می کردم، این تعداد به نظر زیاد بود. هیچ ایده ای نداشتم که به چه حمایتی نیاز دارم. ملیسا وینتر اولین استخدامی من که بعداً رئیس ستادم شد، از طرف برنامه ریز باراک توصیه شده بود. او در دفتر سناتور جو لیبرمن در کپیتول هیل و در ستاد معاونت ریاست جمهوری او در سال 2000 کار کرده بود. من با ملیسا، دختری بلوند، عینکی و 30 و چند ساله، در اتاق نشیمنمان در شیکاگو صحبت می کردم و تحت تأثیر طبخ گستاخ و علاقه تقریباً وسواس‌گونه‌اش به جزئیات قرار گرفتم و می دانستم برای من که سعی می کردم مبارزه انتخاباتی را با برنامه از قبل شلوغم در بیمارستان هماهنگ کنم بسیار مهم بود. او زیرک، بسیار کارآمد و پرسرعت بود و به حد کافی هم دوروبر سیاست چرخیده بود که با آهنگ سریع و حجم کار آن نگران نشود. چون فقط چند سال از من جوانتر بود، نسبت به کارکنان بسیار جوانتر ستاد که با آنها برخورد داشتم، بیشتر شبیه یک رفیق و متحد بود. ملیسا کسی شد که به او اعتماد داشتم، همانطور که هنوز تا امروز به واقع در هر بخشی از زندگیم به او اعتماد دارم. کیتی مک‌کورمیک للیولد با ورودش به عنوان مدیر ارتباطاتم سگانه کوچکمان را کامل کرد. هنوز 30 سال نداشت، ولی در یک ستاد ریاست جمهوری و همچنین برای هیلاری کلینتون وقتی بانوی اول آمریکا بود کار کرده بود که همین تجربه اش را 2 برابر مناسب می کرد. کیتی جسور، باهوش و همیشه با لباس‌های بی‌نقص مسئول سر و کله زدن با خبرنگاران و گروه‌های تلویزیونی بود و کسب اطمینان از اینکه رویدادهای ما به خوبی پوشش داده شود و همچنین به لطف چمدان چرمی که همیشه آن را پر از لکه‌بر، خوشبوکننده دهان، جعبه خیاطی و جفتی نایلون اضافه نگه می‌داشت، مراقب بود که وقتی بین هواپیماها و محل برگزاری مراسم می‌دویدم، خود را کثیف و آشفته نکنم. طی سالها پوشش خبری کاندیداهای ریاست جمهوری را که در آیووا میچرخیدند و به شکل عجیب و غریب سر میزهای پر از شهروندان ساده که قهوه می نوشیدند رفته و گفتگوهایشان را قطع می کردند یا جلوی مجسمه کامل گاوی که از کره درست شده بود احمقانه می ایستادند و جلوی دوربین ژست می گرفتند یا چیزی کباب شده روی سیخ را در نمایشگاه ایالتی به نیش می کشیدند دیده بودم. البته مطمئن نبودم چه چیزی از نظر رای دهنده معنادار و چه چیزی فقط خود نمایی بود. مشاوران باراک تلاش کردند تا آیووا را برای من رمز زدایی کنند و توضیح دادند که مأموریت من وقت گذراندن با دموکرات‌ها در هر گوشه ای از ایالت، صحبت کردن با گروه‌های کوچک، انرژی دادن به داوطلبان و تلاش برای جذب رهبران جامعه بود. آنها گفتند اهالی آیووا نقش خود را به عنوان پیشگامان سیاسی جدی می‌گیرند. کاندیداها را حسابی بررسی کرده و سؤال‌های جدی درباره سیاستشان می‌پرسند. با توجه به ماها بررسی با دقت نامزدها، احتمال اینکه بشود با یک لبخند و دست دادن دل آنها را برد وجود نداشت. به من گفته شد برخی از آنها برای چیزی که می‌خواستند ماها صبر کرده بودند. انتظار گفتگوی رو در رو با هر کاندیدا را داشتند تا بعد در نهایت یکی از آنها را انتخاب کنند. چیزی که به من نگفتند این بود که قرار بود پیام من در آیووا چه باشد. هیچ نوشته‌ای به من نداده بودند. نه نکته‌هایی برای حرف زدن، نه حتی پیشنهاد یا پندی. فکر کردم یک راهی پیدا می کنم. اولین کمپین تک نفره من در اوایل آوریل در داخل خانه‌ای ساده در دموین برگزار شد. چند دوجین آدم در اتاق نشیمن جمع شده بودند. روی کاناپه ها و صندلی های تاشو که به خاطر این رویداد به آنجا آورده شده بود نشسته و عده‌ای هم چهارزانو روی زمین نشسته بودند. وقتی اتاق را از نظر می گذراندم برای صحبت آماده می شدم. چیزی را مشاهده کردم که احتمالا نباید غافل گیرم می کرد. اما حداقل کمی متعجبم کرد. روی انتهای میزها دستمال‌های قلاب دوزی شده ای دقیقاً شبیه دستمال‌هایی که مادر بزرگ شیلز همیشه در خانه اش داشت پهن بود. عروسک‌های چینی را دیدم دقیقاً شبیه عروسک‌هایی که روبی در کمدهای چوبی طبقه پایین در خیابان یوکلید نگه می داشت. مردی که در ردیف جلو نشسته بود به گرمی به من لبخند می زد. من در آیووا بودم، اما آشکارا حس می کردم در خانه ام. داشتم متوجه می شدم که آیووایی ها مانند شیلدز ها و رابینسون ها بودند. آنها احمق ها را تحمل نمی کردند. به آدم هایی که تظاهر می کنند اعتماد نمی کردند. آنها دروغ را از چند فرسخی بو می کشیدند. درک کردم که باید خودم باشم، مثل خودم حرف بزنم و همین کار را کردم. بذارین درباره خودم براتون بگم. من میشل اوباما هستم. در ساوساید شیکاگو توی آپارتمان کوچیکی توی طبقه بالای خونه دو طبقه که خیلی شبیه این خونه است بزرگ شدم. پدرم مسئول تلمبه آب شهر بود. مادرم توی خونه مونده بود تا من و برادرم رو بزرگ کنه. من درباره همه چیز حرف زدم. درباره برادرم و ارزش‌هایی که با آنها بزرگ شده بودیم. درباره این وکیل زبردست که در محل کار با او آشنا شدم. مردی که با واقع بینیش و بینشش از جهان قلبم را از آن خود کرده بود. مردی که آن روز صبح جورابهایش را روی زمین رها کرده بود و گاهی در خواب خور و پف می کرد. به آنها گفتم که چگونه شغلم در بیمارستان را حفظ می کردم. چگونه مادرم هر روز دخترانمان را از مدرسه تحویل می گیرد. احساساتم درباره سیاست را در لفافه زیبا نپیچیدم. گفتم دنیای سیاست جایی برای آدمهای خوب نیست. توضیح دادم که چگونه با خودم کلنجار رفته بودم که آیا اصلاً باراک باید کاندیدا شود یا نه. نگران بودم که در معرض دید همگان قرار گرفتن ممکن بود چه بلایی سر خانواده‌مان بیاورد. اما آنجا جلوی آنها ایستاده بودم، زیرا به همسرم و آنچه میتوانست انجام دهد باور داشتم. میدانستم چقدر میخواند و چقدر عمیق درباره چیزها فکر میکند. گفتم که او دقیقاً همان رئیس جمهور زیرک و محبوبی است که برای کشورمان انتخاب می‌کنم. گرچه خودخواهانه همه این سالها او را نزدیک به خانه نگه داشته بودم.